ساعت 21 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مجلس ایران تلویحاً سند همکاری این کشور با چین را پذیرفت. بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند. و سفیر ایران در چین نسل کشی مسلمانان اویغور را انکار کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. با وجود برخی درخواست‌ها مبنی بر لزوم ورود مجلس به موضوع سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین و تصویب این سند در مجلس، اظهار نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و بیانیه نمایندگان نشان دهنده پذیرش این سند از سوی قوه مقننه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه با تأکید بر اینکه این سند میتوانست بسیار زودتر امضا شود گفت که این سند یک نقشه راه کلی است. سند همکاری‌های راهبردی 25 ساله ایران و چین روز 7 فروردین به امضای وزرای خارجه دو کشور رسید ولی تاکنون متن کامل آن منتشر نشده است. این موضوع اعتراض‌هایی را برانگیخته و برخی از شهروندان در چند شهر ایران از جمله تهران و اصفهان و کرج تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. در همین حال چند روز پس از امضای قرارداد همکاری راهبردی 25 ساله ایران و چین، سفیر ایران در پکن با انکار گزارش‌های مربوط به نسل کشی مسلمانان اویغور توسط دولت چین گفته است که اقدامات دولت چین باعث آن شده که مسلمانان آن منطقه از زندگی بهتری برخوردار شوند. محمد رضا کشاورزاده در گفتگو با رادیو بین‌المللی چین مدعی شده که فعالیت‌های دولت چین در آن منطقه جرم و خشونت کشتار نژادی نیست، بلکه تلاش برای فقر زدایی است. طبق برآوردهای سازمان ملل، دست کم 1,000,000 نفر از جامعه اقلیت اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان در ایالت سینکیانگ چین در مراکز کار اجباری نگهداری می‌شوند. بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 15 شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. این تجمعات از جمله در تهران، کرج، خرم‌آباد، کرمانشاه، ایلام، عراق، تبریز، اهواز، مشهد و ساری برگزار شده است. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسان‌سازی و برخورداری از بیمه مناسب شدند. این برای چندمین بار در هفته‌های اخیر است که بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار می‌کنند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه سخنان یدالله جوانی معاون سیاسی این نهاد درباره تخلف سعید محمد را رد کرد و گفت که موضع رسمی سپاه را سخنگوی این نهاد اعلام می‌کند. همزمان یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه هم اعلام کرده که منظورش از تخلف سعید محمد بروز رفتارهای انتخاباتی بوده که مغایر با مقررات جاری سپاه است. او پیشتر در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات از مسئولیت فرماندهی این قرارگاه برکنار شده است. در همین زمینه ساعت پیش ارجابی علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن را جویا شدم.
به حال صحبت رمضان شریف هم خیلی قطعیتی نمیده که تخلفی نبوده. به حال خطاب اول میگه این صحبت رو باید سخنگوی سپاه اعلام بکنه، حرفهای آقای جوانی موضع رسمی سپاه نیست و بعد هم میگه ایشون اگر مستندی داره ارائه بده. اما به هر صورت عقب نشینی تلویحی آقای جوانی هم نشون میده که در این زمینه اختلاف وجود داره، یعنی نسبت به اینکه چرا سعید محمد اساسا استفاده داده یا برکنار شده و حضور انتخاباتیش. یعنی حداقل میشه این رو نتیجه گرفتش که سپاه به معنی یک مجموعه یک پارچه کاندیدای واحدی در انتخابات ریاست جمهوری 1400 نداره. به طور مشخص سعید محمد هم گزینه نیست که کلیت سپاه و اون بخش آرا سازمان یافته حکومت یا نهاد ولایت در گستر خودش داشته باشه. حملات درون نهاد جریانی به سعید محمد فقط در سطوح بالای فرمان دان سپاه یا چهره‌های سیاسی اصولگرا نیست، بلکه بخشی از نیروهای بسیجی هم حملات سنگینی به اون می‌کنند. علاوه بر اینکه به هر حال فعالیت‌های زود هنگام انتخاباتی داشته، اون رو به پولپاشی متهم می‌کنند، اون رو متهم می‌کنند که با عناصر مسئله دار نشست و برخاست داره و حتی خواهان این شدن که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان رد بشه. حتی حامیانش هم اعلام کردن که اطمینانی ندارند که صلاحیت سعید محمد رد نشه. به هر صورت جدا از این اختلافاتی که وجود داره، ولی حداقل میشه این نتیجه رو گرفت که اون تصور قبلی که نسبت به سعید محمد وجود داشت که با توجه به آتش‌هایی که خامنه‌ای برای انتخابات میداد میخواد الگوی کاندیدای مورد نظر نظام باشه، اون احتمالش تقریبا به صفر است.
در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد آقای افشاری که این اظهارات متناقضی که در خصوص سعید محمد مطرح میشه به نوعی تبلیغ برای او هست که نشون بدن که مثلا او با سپاه پاسداران زاویه پیدا کرده، یا منتقد مثلا اقدامات محمد باقر قالیباف دیگر نامزد احتمالی این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران هست، و مثلا افشای پرونده فساد مالی هلدینگ یاس به نوعی میخوان که مثلا از این چهره گمنام در عرصه سیاسی ایران مثلا اون رو مطرحش کنن. چقدر شما با این گمان زنی موافق هستید؟
نه، این گمان زنی مبتنی بر توری توته است. این با الگوی رفتاری سپاه خانایی نداره. وقتی یک کسی که میاد اگر بخواد خودش به عنوان کاندید مورد حمایت نهاد سپاه از سخت قدرت ببینه، طبیعتا وقتی معاون فرماندهی سپاه میاد و علیه اون موضع میگیره، حالا تعدیل هم میکنه، باز کماکان میگه اون تخلف رو برای فعالیت های زود هنگام انتخاباتی مرتکب شده، این نمیتونه به نظر من یک تمهیداتی باشه. این هزینه های زیاد هست. از طرف دیگه سعید محمد تو این مدت نوع فعالیتش هم نشون داده که فاقد حداقل توانایی های هست در این زمینه ها که بتونه خودش رو به عنوان مثلا یک قهرمان مبارزه با فساد اقتصادی یا مورد توجه مردم نشون بده، یا دیدگاه های انتقادی نسبت به سپاه اتخاذ بکنه، و اساسا به لحاظ ساختاری امکان پذیر نیست. کسی که خودش تمام موجودیت و هویت سیاسیش به سپاه گره خورده، اونم به بافت اخیر سپاه، و کلا هم 2 سال فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده، طبیعتا نمیتونه در چنین جایگاهی قرار بگیره. به نظر من نوع بازی شتاب زده و سریع که سعید محمد شروع کرد خب باعث شده که، یعنی اگر فرض رو بر این بگذاریم که اساسا برنامه پشت سر وجود نداشته، خب طبیعتا نهادهای نظام از جمله سپاه فعال شدن و دارن در این قضیه روشنگری میکنن. بازم تاکید میکنم بدنه سپاه و حملات برخی از بسیجی‌ها به سعید محمد به من اهمیتش کمتر از حالا اظهارات سردار جوانی نیست.
آقای افشاری، چرا این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران اینقدر با نام سپاه پاسداران گره خورده؟
خب به حال طبیعتا با تحولاتی که در درون حکومت بوده صورت گرفته و همچنین در جامعه که روی گردانی از انتخابات ناامید شدن نسبت به اینکه انتخابات ظرفیتی برای حل مشکلات جامعه و زندگی مردم داشته باشه، خب طبیعتا نیروهای وابسته به نهادهای انتصابی، نهاد ولایت فقیه و حصه تخت قدرت رو چون میدونن که میزان شرکت در انتخابات بالا نخواهد بود و امیدوار کرده که در رأس قوه مجریه قرار بگیرن، تحولات در درون حکومت هم به نحوی بوده که این نیروهایی که در سالیان گذشته در سپاه کردن به طور نسبی بیشتر موقعیت پیدا کردن و تواناتر شدن. ولی باز هم تاکید میکنم یه معنای حضور نهادی سپاه نیست. در انتخابات قبلی هم اینها بودن، از علی شمخانی گرفته، محسن رضایی گرفته، محمد باقر قالیباف گرفته، اون دوره ها امکان رأی نداشتن، ولی این بار امکان رأی برای این نوع کاندیداها بیشتر شده. و البته این نکته هم باید بگم در تمامی بخشای حاکمیت الان این تمایل به کاندیداتوری هست و واقعا یک وضعیت آشفته هست. شما همین اصلاح طلبان هم نگاه بکنید، هیچ موقع به این شکل نبوده که حداقل تا الان 10 نفر تلویحا و تصریحا ابراز آمادگی کردن برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری. این در تمامی بخش‌های اصولگرایان هم ما این وضعیت و این آشفتگی رو می‌بینیم. خب بخشی از نیروهای اون قبلا در سپاه فعالیت کردن هم از همین قاعده پیروی می‌کنند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما در آستانه برگزاری گفتگوهای استراتژیک آمریکا با عراق، روز یکشنبه 2 موشک به سمت پایگاه هوایی آمریکا در شمال بغداد شلیک شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در جریان این حمله موشکی هیچ خسارت جانی یا مالی گزارش نشده است. با اینکه هیچ گروهی هم مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، در حملات مشابه پیشین آمریکا گروه‌های عراقی مورد حمایت جمهوری اسلامی را مسئول آن دانسته است. و ده ها شخصیت دانشگاهی با انتشار بیانیه‌ای به حبس تورج امینی پژوهشگر و تاریخ‌نگار ایرانی اعتراض کردند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
امضا کنندگان بیانیه حبس تورج امینی را به دلیل باورهای دینی و جهت جلوگیری از پژوهش‌هایش دانسته، این مسئله را نقض آشکار حقوق بنیادین این پژوهشگر و تاریخ‌نگار و تعهدات ایران تحت قوانین بین المللی و مغایر اصول جهانی برشمردند. بیانیه شخصیت‌های دانشگاهی به تعدادی از آثار تحقیقی تورج امینی اشاره کرده است. امضا کنندگان بیانیه از جمهوری اسلامی خواستند که از تعدی به حقوق این پژوهشگر بهایی که به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شده است دست بردارد و با آزادی وی امکان از سرگیری پژوهش‌هایش فراهم آورده شود. طبق حکم بدوی صادره علیه تورج امینی، این پژوهشگر و تاریخ‌نگار ابتدا به 1 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده بود که در تجدید نظر به 6 ماه حبس تغییر یافت. تورج امینی 2 ماه پیش در بهمن ماه پس از حضور در واحد اجرای احکام عمومی و انقلاب در کرج بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل شد. نزدیک 2 سال پیش ماموران در بازرسی خانه این تاریخ نگار شماری از لوازم شخصی، کتابها، یادداشت‌ها و رایانه شخصی وی را ضبط کرده بودند. تورج امینی سالها پیش در اواخر سال 86 نیز مدتی بازداشت شده بود. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده وی گزارش داده بود که آقای امینی در حالی با اتهام تبلیغ علیه نظام با استناد به کتاب‌های خود مواجه شده که کتب و مقالات تاریخی او مربوط به دوره قاجار و پهلوی است و کتاب‌هایی نیز در این زمینه از او منتشر شده است. تعامل اقلیت‌های مذهبی و انقلاب مشروطیت ایران، اسناد بهایان ایران در 5 جلد، اسنادی از زرتشتیان معاصر ایران و رستاخیز پنهان، بازگشایی نسبت آیین‌های بابی و بهایی با جریان روشنفکری ایران از کارهای پژوهشی تورج امینی به شمار می‌روند. جمهوری اسلامی دین بهایی و پیروانش را به رسمیت نمی‌شناسد و جمعیت بهایی در ایران که صدها هزار تن برآورد شده، علاوه بر محرومیت از آزادی‌های دینی، تحت تبعیض و انواع اقدامات و فشارها قرار داشته، حقوقشان به طور اصولی نقض شده است. منشور جهانی حقوق بشر که در سال 1948 میلادی در پی جنگ جهانی دوم ارائه شد و ایران در زمان شاهنشاهی پهلوی از نخستین امضا کنندگانش به شمار می‌رود، در ماده 18 هر کس را بهره‌مند از آزادی دین، باور یا گزینش دینی خوانده است.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و اما بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، 161 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. این بیشترین تعداد قربانیان کرونا طی 3 ماه اخیر محسوب می شود. آمارهای وزارت بهداشت ایران از سوی منابع رسمی از جمله سازمان نظام پزشکی ایران 3 تا 4 برابر بیشتر برآورد می شود. در همین حال رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی ایران هم می گوید که برای واردات واکسن از سوی بخش خصوصی به کشور دیر شده است و دیگر واکسنی در بازارهای جهانی وجود ندارد. به گزارش روزنامه همشهری، محمود نجفی عرب با بیان این موضوع گفته است که تولید کنندگان واکسن در حال تولید برای کشورهای خود هستند و کشورهای متقاضی هم مدت‌ها قبل واکسن‌های مورد نیاز مردم خود را پیش خرید کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 7 فروردین از مصوبه‌ای خبر داد که بر اساس آن بخش خصوصی هم اجازه خواهد داشت با عرض نیمایی واکسن را با نظارت وزارت بهداشت وارد کشور کند. این بود چند خبر و گزارش. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها در مجله شبانگاهی تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.